أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه 30/8/401 مطابق با 26 ربیع الثانی 1444 جلسه 36 خارج فقه قضا. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. بحث اون در تقاس است. فرع دیگری که در رابطه با تقاس مطرح است این است که آیا به مجرد قصد تقاس و به صرف دیت تقاس تحقق پیدا می کند؟ به صرف نیت و قصد تقاس تحقق پیدا می کند؟ یعنی من نسبت به کسی که طلبکارش هستم، من طلبکارم، او بدهکاره، به صرف این که نیت کردم بخشی از اموال او رو بردارم، همین دیگه اموال مال من میشه یا نه شرط دیگری هم لازم است؟ مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در مسئله 17 فرموده است تقاس به مجرد قصد بدون اخذ و گرفتن و بدون تسلط بر مال بدهکار تقاس تحقق پیدا نمی کند. و قبلا هم بیان شد که مقاصه متقوم به دو چیز است، یا بگین به دو شرط است. اولی اخذ و گرفتن و اون چه که در حکم اخذ است، از قبیل تسلط بر اموال مقتسمه. دومی قصد تقاس و نیت آن. پس تقاس به مجرد نیت تحقق پیدا نمی کند. چرا؟ زیرا تقاس از نظر فعل مثل فعل قاسب است، مثل فعل بدهکار است، مثل فعل قاتل است. یعنی همون گونه که قاسب کاری انجام داده تا مال شما را در اختیار خودش قرار دهد، شمای قارم، شمای طلبکار باید کاری بکنید عین کار او، یعنی از اموال مقتسمه اخذ بکنید و از آن خود کنید تا تقاس تحقق پیدا کند. پس نتیجه این شد که متقوم تقاس به دو چیز است: یک قصد و نیت، دوم اخذ و گرفتن. دلیل بر این که به صرف نیت تقاص تحقق پیدا نمی کند این است که اون چه در ادله جواز تقاص وارد شده عبارت از اذن در خصوص اخذ مال قرین و بدهکار، کما این که در اکثر ادله سخن از اذن در قبض داده شده، سخن از اذن در قبض مال طلبکار از مال بدهکار است و معنای اخذ مال نیست مگر تسلط خارجی بر آن و به قصد این که اون چرا که طلبکار اخذ نموده و عوض از آن مالیست اندل قریم و بدهکار است، یا بگیم بر عهده و ذمه بدهکار است. و شارع مقدس هم همین معنا را سبب برای حصول ملکیت اون چرا که اخذ نموده دانسته. و از اون ره گذر که این سببیت برخلاف قاعده است، پس هر جایی که خالی از تسلط خارجی یا اون چی که در معنای تسلط خارجی باشد در حصول تقاص کفایت نمی کند. نه، اینجا یک استدراکی می تونیم بکنیم و یک استدراکی هست و اون این است که در همه جا هم نیت لازم است در تقاص و هم اخذ مال مقتسمه. بدون اخذ مال تقاص تحقق پیدا نمی کند. بله، یک جا نیت در تقاص کفایت می کند و آن در جایی است که قاصد از مقاص طلبکار باشد، مثلا ذمه قاصد به 100 تومان به 1000 تومان مشغول است ولی مقاص و تقاص کننده هم 1000 تومان به قاصد بدهکار است. در اینجا آقای مقاص یعنی تقاص کننده می تواند و جایز است احتساب دینش را تقاصن انجام دهد، یعنی نیت کند. حالا که آقای مقتسمه 1000 تومن من نمیده، این 1000 تومنی که او از من طلب داره و در ذمه من، اینو اخذ کردم بابت او. آره دیگه، بله؟ نه نه، فقط به ذمه، همین استثناء. یا اینی که احتمال دیگری که در اینجا وجود داره بگیم اینجا با همون نیت تخاطر میشه، یعنی این به اون در، یعنی این بدهکاری من در مقابل بدهکاری آقای قاسب باشه. و این مورد فقط با نیت قابل محاسبه هست، و الا در موارد دیگر نیت کفایت نمی کند. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه می فرمایند پس اگر مال شخص بدهکار در دست مغاث، یعنی تقاضا کننده، یا در دست غیر مغاث باشند و طلبکار قصد تملک آن را به عنوان تقاضا بنماید، ملک او نمی شود. حتما باید مضافاً بر قصد و نیت اقدام به اخذ ایزن بنماید تا تقاضا تحقق پیدا کند. و کذلک فروش آنچه که از قرین، یعنی بدهکار، در دست غیر مغاث است به عنوان تقاض از بدهکار جایز نیست، مگر اینکه دو شرط تقاض تحقق پیدا کند: قصد تقاض و اخذ آن. سپس میتواند اون جنس را بفروشد. خب تا حالا حضرت امام تکیه فرمودند مبنی بر این که در تقاض نیت به تنها کفایت نمی کنند و توضیح دادن دلیلش هم ذکر کردیم. ظاهرا والله اعلم به نظرم میرسه که همونطوری که نیت بدون اخذ کفایت نمی کند، کذلک اخذم بدون نیت ایزن در تحقق تقاض کفایت نمی کند. چرا؟ زیرا چه بسا مواردی پیدا می شود که قارن و طلبکار در صدد تقاض نیست، به خاطر اینکه شأن او نیست یا علت دیگری دارد، مثل جریان قصاص. فرض بفرمایید کسی پدر شما رو کشته است، باید قصاص کنید او رو، ولی شما تو خیابون دارید میرید، رانندگی هم میکنید، غافل شدید و توجه به مسائل رانندگی نکردی یا ترمزت نگرفت، بدون اینکه مرد قاتل رو بشناسی زیر آوردی و کشتی، آیا این قصاص است؟ این از الحیات و قصاص فی القصاص حیات یا اولو الالباب مستقین ابدا. چرا؟ برای اینکه قتل هست ولی نیت نیست. شما نیت قصد، نیت قصاص نکرده بودید، کشتید ولی قصاص حساب نمیشه. در قصاص هم مثل تقاض، همون طوری که در قصاص باید قصد باشد و عمدن همون فرد رو بکشی، این میشه تمام. اما در جایی که نیت نداری زیر ماشین میاری یا زیر ماشین ناخودآگاه اندل خطا کشته میشود، این قصاص محاسبه نمیشه. چه ظالم در مسئله تقاص، تقاص هم باید هم قصد تقاص داشته باشی و هم عقص بکنی تا این که تقاص تحقق پیدا کنه. سوال دیگری در اینجا مطرح است که آیا خب خیلی ها طلبکارن، خیلی از بدهکارها انکار میکنن، مماطله میکنن، معطل میکنن، خب آیا آقای تقاص کننده در تقاصش نیاز به اذن حاکم شهر دارد یا نیاز به حاکم شهر ندارد؟ مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در مسئله 18 تحریر فرموده است ظاهرا قصاص تقاص متوقف بر اذن حاکم نمی باشد. دلیلش چیه؟ شاید دلیل این ظهوری که مرحوم امام فرموده ظاهرا، دلیل این ظهور که مرحوم امام فرمودن این باشد که اخبار و روایاتی که دلالت بر جواز تقاص دارن و عمده از روایات رو قبلا خوندیم که بعضیا نس بودن، بعضیا ظهور داشتن، همه اون روایات مطلق هستن. یعنی هر طلبکاری میتواند از بدهکار تقاص کند در صورتی که اون مقتسمه جهود و مماطله داشته باشه و در هیچ روایتی قیدی تخصیصی برای این اخبار مطلق نیامده. لذا ما هم میگیم حضرت امام هم فرموده است که تقاص مطلقا جایز است، نیاز به اذن حاکم ندارد. و مطلب دیگر اینه که اخبار عرض کردم، اولا اخبار جواز تقاص مطلق هستند و جواز تقاص تمام موضوع اون اخبار است. اصلا اون اخبار اصلا موضوعشون جواز تقاصه و اون این است که برای قصاص مالیس اندل قریم یا بر عهده آن بدهکار و او در ادای آن مال یا مافزمش انکار یا مماطله و معطل میکنند. این موضوع تقاص است و این کفایت میکند که مشمول ادله جواز تقاص و جریان حکم اون اخبار بر این موضوع باشد. و روشن است که در اینجا یه موضوع داریم. موضوع چیه؟ قاصد اموال زید را برده است، انکار و مماطله می کند. این موضوع حکمش چیه؟ حکمش اینه که تقاص مطلقا جایز است از طرف طلبکار و این حکم بر آن موضوع بار می شود و نیازی در صدق این حکم و جواز تقاص، نیازی به اذن حاکم و متوقف بر اذن حاکم وجود ندارد. تا اینجا این مطلب روشن شد که آقای طلبکار یعنی قارن با قین نسبت به قریم یعنی به دهکار مطلقا تماس جایز است، نیازی به اذن حاکم شهر ندارد. و فیه تتمتون سیعتی انشاءالله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.